همراهانی همشگی وقت بخیر. اینک روزنه را خواهد چنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با نام یادی خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مخلصان گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه روزنه در خدمت شما هستیم با یک دیگر از گفتارهای این سلسله که این دفعه اختصاص دارد به ماه مبارک رمضان در کشورهای منطقه. ضمناً خواهش داریم از دعای خیرتان در لحظات افطاری و سحرگاهی و خلوت‌های رمضانی ما و همکارامون را فراموش نفرمایید. ماه مبارک رمضان در میان آحاد ملت مسلمان در سراسر جهان و از جمله در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که در حوزه تمدنی فلات ایران قرار دارند حکم فرماست. بدین ترتیب مقیم شدن شهروندان مسلمان کشورهای این بخش از جهان همچون دیگر کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان و مدت یک ماه با آداب و سنت‌های خاص همراه است. این ماه، ماه نزول وحی بر محمد نبی صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان اسوه حسنه برای بیش از 1.5 میلیارد مسلمان جهان است و ماهی سازندگی فردی همین مسلمانان مؤمن است که علاوه بر برخورداری از حسنات در این دنیا، عاقبت نیکو در آخرت را نیز از خداوند منان طلب می‌کنند. رمضان ماه خودسازی است. با آغاز این ماه مبارک چهره بیشتر شهرها و روستاهای کشورهای اسلامی آسیای مرکزی رنگ و بوی مذهبی به خود می‌گیرد، به گونه‌ای که مسجدها در طول این یک ماه با پخش مداوم دعا، نیایش و قرآن فعالتر شده و آذین‌بندی خیابان‌ها، افزایش فعالیت‌های فرهنگی مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و اداره‌ها، برپایی بازارهای مخصوص رمضانی و تعطیلی رستوران‌های مسلمانان از جمله ویژگی‌های این ماه در این کشورها از جمله در تاجیکستان به حساب می‌آید. غیر از حرکت خودجوش مردم برای کسب فیض بیشتر در این ماه عزیز و اقدامات اجتماعی از قبیل فرهنگی و اقتصادی مرتبط با این ماه توسط آنها، فضای مذهبی در این کشورهای آسیای مرکزی توسط نهادهای خاص طراحی و مدیریت می شود. مثلا در قزاقستان توسط دولت این کشور، در قرقیزستان توسط یک کمیسیون ویژه، در ازبکستان و تاجیکستان توسط کمیته امور دینی ترسیم و کنترل می شود. با این وجود در این منطقه از جهان و در واقع جهان اسلام معمولاً شورای علما یا مفتیان دینی که در ماه شعبان با کمک اکادمی علوم کشورهای یاد شده آغاز ماه مبارک رمضان را اعلام عمومی رسمی می کنند و در عین حال دستورات شرعی لازم در این خصوص از جمله تعیین میزان کفاره و فطریه را به اطلاع عموم می رسانند. همچنین در آغاز ماه مبارک رمضان سران کشورهای مسلمان منطقه خطاب به مؤمنان و شهروندان این کشورها پیام‌های تبریکی صادر می‌کنند. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی خود به مناسبت فرارسیدن ماه شریف رمضان، ماه رمضان را ماه غنیمت برای کارهای نیک و خیرخواهانه و خداپسندانه عنوان نمود و همچنین از مردم دعوت کرد در کارهای خیر در این ماه به طور خاص پیش قدم باشند. گفتنیست تا قبل از استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین قسمت‌های مسلمان‌نشین روسیه از اتحاد جماهیر شوروی سابق، چیزی به نام اعلام رسمی ماه مبارک رمضان وجود نداشت و حتی روز عید فطر به عنوان حسن ختام این ماه پربرکت نیست. فقط بعد از اعلام استقلال این کشورها در سال 1991 اعلام رسمی شده و در جدول عیدهای دولتی این کشورها وارد و تعطیل رسمی اعلام شد. تا سال 1990 اسلام در سیاست داخلی کشورهای آسیای مرکزی نقش مهم و قابل توجهی نداشت، اما نقش اجتماعی دین قابل توجه بود و در اواخر سال 1990 این کشورها بعد از حدود 80 سال از جدا شدن از سرزمین مادری و قرار گرفتن در زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی شاهد فعالیت‌های مذهبی و ظهور رهبران و جامعه‌های مذهبی غیر رسمی بودند. همه این کشورها در عصر غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و تا مدتی از دوره قاجار از نقاط اصلی ایران به شمار می رفتن. تاریخ کشورهای آسیای مرکزی که با فرهنگ اسلامی و ایرانی گره خورده و اقوام و گروه های مختلفی آنها به دلیل برخورداری از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی با ایرانیان بسیاری از عیدهای ملی نظیر جشن‌های سال نو یعنی نوروز را همچون ایرانیان جشن می‌گیرند، مردم این کشورها در برگزاری مراسم‌های دینی و سنت‌های مرتبط با ماه مبارک رمضان و عید فطر نیز از مشارکت زیادی با ایرانیان برخوردارند. اما یکی از نازکی ها و ویژگی های ماه مبارک رمضان بیایی شیوه درست خورد و خوراک در این ماه در افطار و سحرخوری است. پروفسور جهان ازانزاد، پزشک تاجیک، در زمینی مسئله یاد شده توصیه های دارد که قابل توجه است.
البته هنگامی روزداری نوشیدنی باید در خاطر داشت که نوشیدنی آبهای رنگی گازدار که از گاز بویان، خوردن محصولات های فاست فود که در ترکیب آنها از کنسروانت های کیمیایی بویان، استفاده بردن کچوپ ها، مایونز ها، خوردن برگر ها، حتی خوردن غذاهای تستیار از لحاظ رالتون، بیگ بون، دیگر و دیگر به سلامتی انسان تاثیر منفی می رسانند. و باید گویم که در این ماه باید که از نوشیدن فقط آبی تازه، آبی تر و تازه، مرحمت آبی تر و تازه با یک قاشق عسل، مرحمت نوشیدن شیره میوه ها، مرحمت اگر ما در این ماه با مقدار زیاد چربوها را استعمال کنیم، ما غذاهای سبزوات را بعضی ها نمیخواهند خوردن استعمال نکنیم، فقط غذاهای بریان، غذاهای شور، غذاهای نمکین و همون بادرینگ های شور و پمیدار های شور بیشتر را نزد میبینند که میتوند به بیماری های رک های خونگر، به بیماری های جیگر، غدود زرمیده که یکی از منبعهای اساسی سالمی انسان به حساب می رود. کسانی شیرینی در این وقت زیاد می خورند و می تواند که مقداری گلوکوز های ترکیب خونشان و کسانی که به بیماری دیابت مایل دارند، نه اینکه مبتلا می شود بلکه مایل دارند، می توانند که خروش آن را به وجود آورند.
شاید برای شما نیز شنوندگان عزیز جالب توجه باشد که ببینیم که در تاجیکستان در ماه مبارک رمضان چه غذاهای استعمال می شود. با هم صحبت‌های چند تن از ساکنان شهر دوشنبه را در این زمینه می شنویم.
همش آدم خودش زویست میکنه، ارگانیزم آدم. اگر یکان کسل داشته باشه، یکان جلوتکا، یکان دردمندی هم خیلی داشته باشه، میتونه خوراکای ملایم خوش رو بخوره. اگر ساق باش سلامت باشه، هر چی خودم میگیره میشه، فرق نداره. هاش گوش بریم، اپتیتش خیلی باشه.
قطعی سبوک و دویمش با باید قطعی وزبینتر دخل میکنیم، غزناب نمیکنیم، کمپوت میکنیم، سلامتیک و ضرر دارد. اوشنای سلات میکنیم، خیلی سبوک دار که توشتو روز در روز خالی میگردد، جلوتکه وزبینی نکند.
وقتی افطاری آبی اول آبی کم تا شیرگان برای یعنی جلوتکه من نزدن، میده من نزدن ویرو نکردن هضم میده را، یک آبی شیرگان میخورم، بعدا خورمای بلوش، بعدا خوراک گرم در صبحونت شیر های. شیر ما کم تا میخورم، خصوصا ما خودم جلوتکه میدم کم تا در هضم شیر کم تا باید دارد. تخمو خواهی یکان در خطوی سبوگ میخورم دست هرم بیشتر وقت چی نمیکنم؟ وزمی نمیخورم، گازیروفکا هم نمیخورم.
برای خودداری کردن از مقصد چیزهایی که در ارگانیسم ضرر میرساند، ما بیشتر بیشتر چهل کیسنت پیامبر است با خیرمو مقصد روزه خدا میشکوییم و ما گروه ما که در خانه هستند از نوشیدنی های گازدار احتیاط میکنند، نمینوشند بعد تنها بعد افطار، بعد خوراک.
سر فقط شیرچای میخورم راست اگر زنم.
برنامه روزانه را از صدای خراسان و با شرح رمضان در کشورهای منطقه دنبال میکنیم. گفتنی 39 قوم و خلقیت مسلمان در اتحاد جماهیری شوروی سابق با آیین‌های مختلف مذهبی ولی همگرا رنگین کمانی از مراسم و آداب و رسوم ماه مبارک رمضان را به نمایش میگذارند که مهمترین آنها قرائت قرآن، نماز، دید و بازدید قوم‌ها و همچنین توجه بیشتر به حال مشکلات هم نوان، افطاری‌های همگانی و نوبتی خانوادگی و آماده شدن برای برگزاری باشکوه آیین‌ها و سرانجام برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر است. و از این ترتیب مسلمانان همه کشورهای آسیای مرکزی در طول یک ماه از این ماه ضیافت الهی سفره پربرکت و رنگینی را اساساً در افطاری تعظیم میکنند که همچون سفره عید هم برای خانواده و هم برای مهمانان با نوعهای گوناگون غذاها و برای رفع تشنگی آراسته میشود. شهروندان کشورهای این منطقه از جهان همچون ایرانیان امروز با انجام فرایض دینی خاص ماه مبارک رمضان در طول این ماه و قبل از ادای نماز عید فطر برای وداع با این ماه پربرکت زکات فطر را به افراد نیازمند، خویشاوندان فقیر خود و مسکینان توزیع می کنند. البته روز عید سعید فطر نیز در کشورهای آسیای مرکزی بیش از 20 سال قبل با اعلام استقلال این کشورها از شوروی سابق رسمیت پیدا کرده و به جدول مراسم، جشن و عیدهای دولتی وارد و در این کشورها چند روز تعطیل عمومی اعلام می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. انشاءالله که طاعت عبادات همگی ما و شما در ماه پربرکت رمضان مورد پذیرش درگاه الهی قرار بگیرد. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. در این قسمت دانستنی هایی رو در مورد پنیر خامی تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم دکتر آتوسا مظهری، دارای دکترای تغذیه هم، کارشناس برنامه مون هست. پنیر خامه یک نوع پنیر با بافت نرم است که قوام زیادی داشته و از نظر بافت نیز یک دست است. این پنیر از طعم ملایمی برخوردار بوده و برای مصرف در کنار نان و استفاده در شیرینی‌ها و دسرها بسیار مناسب می باشد. این نوع پنیر به طور معمول از خامه تهیه می شود، اما با ترکیبی از خامه و شیر نیز قابل تهیه است. ابتدا خامه پاستوریزه می شود تا میکروارگانیسم های بالقوه خطرناکش از بین بروند. سپس باکتری های اسید لاکتیک به خامه اضافه می شود. این مرحله پنیر را نرم تر می کند. پنیر خامه ای بسیار پرچرب است و حاوی مقداری کربوهیدرات و پروتئین نیز می باشد. این نوع پنیر منبع خوبی از ویتامین A بوده و مقداری ریبوفلاوین یا ویتامین B2 نیز دارد. البته نوع همزاده آن حاوی چربی و کالری کمتری نسبت به پنیر خامه ای معمولی است. گذشته از اینکه این نوع پنیر بسیار خوشمزه است، فوایدی نیز برای بدن دارد. منبع خوبی از ویتامین A می باشد. بنابراین مصرف 28 گرم از این نوع پنیر 10% از نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین می کند. این ویتامین محلول در چربی است و به ویژه برای بهبود قدرت بینایی اهمیت دارد. در کنار این فواید، ویتامین A از سیستم ایمنی بدن شما پشتیبانی کرده و به محافظت از تمامیت بسیاری از بافت‌ها مانند پوست، ریه و روده کمک می‌کند. پنیر خامه‌ای منبع بسیاری از آنتی اکسیدان هاست. همانطور که می‌دانید، آنتی اکسیدان ها از بدن شما در برابر مولکول‌های ناپایداری که به نام رادیکال‌های آزاد شناخته می‌شوند، دفاع می‌کند. هنگامی که سطح رادیکال‌های آزاد در بدن افزایش پیدا می‌کند، ممکن است آسیب سلولی رخ دهد. پنیر خامه‌ای حاوی مقدار کمی از آنتی اکسیدان‌های کاروتنوئیدی از جمله لوتئین و زاکسانتین می‌باشد. این آنتی اکسیدان‌ها برای سلامت چشم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. پنیر خامه‌ای با استفاده از یک باکتری استارتر یعنی باکتری اسید لاکتیک تهیه می‌شود. برخی از گونه‌های این نوع باکتری پروبیوتیک هستند. پروبیوتیک‌ها باکتری های مفیدی محسوب می شوند که بر روی سلامت بدن اثرات مثبتی دارند. به عنوان مثال برخی از گونه های لاکتوباسیلوس با کاهش پاسخ التهابی از سیستم ایمنی بدن شما پشتیبانی می کنند. صحبت‌های کارشناسی و مفید سرکار خانم دکتر آتوسا مظهری دکترای تغذیه رو به همراه خم می‌شنویم.
امروز ما در واقع تنوع بسیار گسترده‌ای در تولید پنیر در سراسر دنیا داریم. یکی از محبوب ترین پنیرها پنیر خامه‌ای هست. به خاطر اون بافت نرم و خامه‌ایش طرفداران زیادی رو در سراسر دنیا داره. برای تهیه پنیر خامه‌ای ابتدا شیر و خامه رو در تانک‌های پروسس با هم مخلوط می‌کنند تا حدی که میزان چربی به 11.5% برسه. بعد از این مرحله میان مخلوط شیر و خامه رو حرارت میدن تا دمای 60 درجه. برای اینکه یک مقدار باید گرم بشه چون مرحله بعد مرحله هموجن کردن هست. برای این مرحله باید یک مقدار گرم باشه شیر که راحت تر هموجنه بشه. بعد شیر رو در فشار 120 بار هموجنه می کنن. شیر خامه زیادی داره. باید این ذرات چربی ریز و یک نواخ بشن که بعد در نهایت ما بتونیم محصول یک نواخ دید. بعد از این مرحله دوباره شیر هموجن شده رو برمیگردونن داخل مخزن شیر و این بار تا 93 درجه به مدت 15 ثانیه حرارت میدن. بعد شیر رو تا دمای 32 درجه سرد میکنن. این دما باید دمای مناسبی باشه چون ما تو این مرحله میخواییم استارتر رو اضافه کنیم. استارترها در واقع باکتری هایی هستن که وظیفه‌شون اینه که لاکتوز داخل شیر رو که قند موجود در شیر هست رو تخمیر میکنن و تبدیل به اسید لاکتیک میکنن. بعد از اضافه کردن استارترها ما مایه پنیر رو اضافه میکنیم و بعد نمک رو. اجازه میدیم که در واقع این مایه یک مقدار استراحت کنه تا این عمل تخمیر و عمل پنیرسازی انجام بشه. تا زمانی که پی اچ محصول به حدود 4.8 برسه. بعد از اینکه پی اچ به 4.8 رسید، ما همزنهای تانک رو روشن میکنیم. شیرها وارد یک کیسه های استریل میشن و این شیرها توی این کیسه ها رو در داخل سردخونه قرار میدن تا آب اضافی شیر جدا بشه. تو مرحله پنیرسازی شیر تبدیل به دلمه میشه و در واقع پروتئین های نامحلول ما تولید این دلمه رو میدن. پروتئین های محلول همراه با فاز آبی موجوده در پنیر دلمه رو ترک می کنن و از این کیسه ها خارج می شن. پروتئین های موجود در شیر دو دسته هستن. پروتئین های محلول و پروتئین های نامحلول. نامحلول در شیر همون کازئین هستن که ما در پنیر سازی این کازئین رو داریم. پروتئین های محلول همراه با آب پنیر از دلمه خارج می شن. در واقع اون قسمت فرایندیه که شیر رو تبدیل به پنیر میکنه همین پروتئین کازئین هست. مصرف پنیرهای خامه‌ای خیلی توصیه نمیشه به خاطر اینکه این پنیرها به خاطر اینکه ما خامه رو هم میایم اضافه میکنیم علاوه بر اینکه خود شیر شیر کامل هست که خودش حاوی خامه هست، ما خامه هم اضافه میکنیم و اینا حدود 33% چربی دارن. برای همین عزیزان که استفاده میکنن باید استفادهش خیلی محدود باشه به خاطر میزان چربی خیلی بالایی که داره. اصلا اون بافت نرمی که داره که مطلوب هست، یکی به خاطر چربی بالاشه که حدود 33% و دوم به خاطر میزان آب بالایی که حدود 80-85% هم آب داره. برای همینه که مجموع این آب و چربی یک بافت نرمی رو به پنیر دادن. اما توصیه نمی میشه که به طور مستمر و روزانه از این پنیر استفاده کنید، به خصوص در افرادی که چربی خون بالا دارن یا اضافه وزن دارن. از نظر فرایندی فرایند نمیتونه روی میزان پروتئین تاثیر بذاره. چیزی که روی پروتئین پنیر تاثیر میذاره اینه که این پنیر از چه نوع شیری تهیه شده باشه. ما میتونیم از شیر گاو، گوسفند، بز، اسب، گاومیش، اون چیزی که تأثیر میذاره نوع شیریه که در واقع استفاده شده در پنیر سازی. شما پنیر خامه‌ای استفاده میکنید چون وقتی که ما خامه رو اضافه میکنیم خود خامه هم حاوی پروتئینه، پس در نهایت میتونه پروتئین کل رو در پنیر بالا ببره. پنیرهای خامه‌ای جز پنیرهایی هستن که مدت زمان نگهداریشون خیلی کوتاه است. عاملش بالا بودن چربیشه و عامل دیگه بالا بودن خیلی زیاد میزان رطوبتشه. 80-85% باعث محدودیت زمان نگهداری این پنیرها شده. این پنیرها بعد از باز شدن باید در کمتر از 1-2 استفاده بشه. حد اکثر میزان نگهداری این پنیرها رو 3 اعلام میکنن که باید در مدت 3 استفاده بشه. نگهداریش در یخچال در ظرف دربسته باید باشه و باید سریع استفاده بشه چون میتونه دچار فساد بشه. ماهیت خامه‌ای این پنیر، این پنیر رو خیلی در واقع ماده مطلوبی برای تهیه دسرها کرده. در واقع یکی از دسرهایی که با این پنیرها درست میشه همین چیزکیک ها، که این پنیرها به خاطر اینکه شوری کمی دارن و بافت نرم و خامه‌ای دارن پنیر مناسبی برای تهیه دسرها و در واقع شورینجات ها هستن. آدم ها اون بافت نرم و خامه‌ای این پنیر رو دوست دارن. اما الان اینجا چیزی که مانعی میشه از این که مصرف کننده ها این ماده غذایی مطلوبشون رو کمتر استفاده کنن، بالا بودن چربی اینها هست. برای همین متخصصین صنایع غذایی اومدن روی کاهش میزان چربی این پنیرها خیلی کار کردن و نتایج خیلی خوبی به دست آوردن. جایگزین هایی برای این چربی در واقع عنوان کردن و در واقع تست هایی زده شده و جواب خوبی هم گرفته شده. یکی از ترکیباتی که به عنوان جایگزین چربی در پنیرهای خامه استفاده میشه ترکیبی به نام اینولین هست و ترکیبات سلولوزی هست. این ترکیبات سلولوزی چربی نیستند اما در دهان طعم خامه ای طور ایجاد میکنن و مصرف کننده بدون اینکه چربی استفاده بکنه اون احساس خامه ای چربی رو حس میکنه و در واقع میتونه این ترکیبات به عنوان جایگزین چربی در پنیر خامه ای استفاده بشن، چون میزان چربی رو پایین میارن، تحت عنوان پنیر خامه ای رژیمی هستن اما به مصرف کننده همون احساس مصرف پنیر خامه ای رو میدن. پنیرهای خشک مثل پنیر گودا، پنیرهای پیتزا چون خشک هستن نیازی به نگهداری در آب نمک ندارن و میتونن فقط اینا رو روی داخل روشون بهتره که یک سری فویل ها پیچیده بشه که در جریان هوا خشک نشه سطح. اما این پنیرهایی که نرم هستن، پنیرهایی که رطوبت بالایی دارن، یکی از روش های نگهداریشون اینه که این پنیرها رو داخل آب نمک نگهداری میکنن که هم باعث افزایش مدت زمان نگهداریشون بشه، هم این که از خشک شدن اینها جلوگیری بشه که همینطور به صورت نرم بتونه به مصرف کننده عرضه بشه.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هواداران گفتارهای ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم افتخار آن را داریم که با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که چون همیشه فرصت همراهی ما را همچون برنامه‌های گذشته داشته باشید. در این گفتار به معرفی گرشا رضایی، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم و چند ترانه دلنشین ایشان را تقدیم حضورتان می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، قبل از آن که به معرفی گرشا رضایی بپردازیم، از شما دعوت میکنیم ترانه‌ای با صدای ایشان بشنوید با عنوان دریا نمیرم.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیا باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
عزیزان، باید گفت گرشا رضایی در روز 22 اردیبهشت سال 1363 هجری خورشیدی در استان لرستان متولد شده است. او از نوازندگان و آهنگسازان حرفه‌ای است که در سالهای اخیر در موسیقی پاپ در ایران درخشیده است. وی از 13 سالگی به صورت جدی موسیقی را با حضور در کلاس‌های گیتار و در سبک فلامنکو کلاسیک شروع کرد. سپس شروع به یادگیری گیتار الکترونیک کرد. همینک در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی می‌خواهیم ترانه‌ای زیبا بشنویم با صدای گرشا رضایی با عنوان دنیامی.
دنیامی تو مثل نفس میمونی، هر جا همرامی میدونی تموم زندگی می دنیا. دیگه چی بگم بمونی و نری؟ شاید شد، شاید موندی و دوباره اهل هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشین باشه، بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
گرشا رضایی همچنین نواختن پیانو، سه‌تار، کمانچه و بربط را هم ادامه داد، اما ساز تخصصی او گیتار الکترونیک می باشد. وی فعالیت حرفه‌ای خود را با آهنگ سازی و نوازندگی شروع کرد و پس از آن رهبر ارکستر و صدا برداری بود. در حال حاضر گرشا رضایی موسیقی را به صورت تخصصی به علاقه‌مندان این رشته تدریس می کند. در این لحظه ترانه نرو را با صدای گرشا رضایی به اتفاق می شنویم.
من از هوای بی تو بیزارم، بودنت یه عمر بیمارم، بالاتر از جونم عزیز من، دوست دارم دوست دارم. بدون تو میدونی میمیرم، من به هوای تو گرفتارم، تمام دنیای من این حرفه، دوست دارم دوست دارم. نرو نرو دوباره نشکنیم چه
شکست رو نظر بگیر جا تو غم نرو که عاشقت بیار کم نرو بمون
ادامه گفتار ارمغان موسیقی با هم ترانه زیبای شرم را با صدای گرشا رضایی میشنویم.
شرم به این دنیا به این درد به این عمری که بر نمیگرد خودم دلم جو کتاب دیرو اینج عوض کرده داره یه آمیشه که زیر آوارم ولی تا جون دارم دوست دارم قصر من بودم میدونم حسرت از گذشته مونده تو وجودم اونی که باید واسه تو بودم نبودم
نبودم تره یه آمیشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. تره یه آمیشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. دره یه عمر میشه که زیر آوار، ولی تو جون دارم دوست دارم. دره یه عمر میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم.
دوستان گرامی، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان را که به معرفی گرشا رضایی، آوازخوان معروف ایرانی، اختصاص داشت به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهد چنید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. در این برنامه به معرفی شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما می‌پردازیم. این شرکت به طور تخصصی در زمینه فرآیندهای الکترولیزی، نانوالیاف پلیمری و نانوالیاف غیر پلیمری فعالیت دارد. دستگاه الکترولیزی صنعتی این شرکت با تکیه بر بروزترین دانش روز دنیاست و به لحاظ کیفیت در سطح بین المللی قابل بررسی است. شروع تحقیقات عملی بر روی فرایند الکترولیزی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اعضای این شرکت رخ داد. نتایج این تحقیقات بعداً منجر به توسعه دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی و صنعتی گردید و امروز گروه‌های زیادی در ایران در این زمینه فعال هستند. این شرکت همواره به دنبال طراحی کارآمدترین سیستم‌های الکترولیزی در ایران است. امروز با توجه به افزایش کاربردهای دستگاه الکترولیزی صنعتی در حوزه‌های مختلف فیلتراسیون و افزایش تقاضا در این زمینه، این شرکت پیشرفته‌ترین خطوط صنعتی الکترولیزی را طراحی و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما، اولین سازنده دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی در ایران و طراح خطوط پیشرفته تولید نانوالیاف به صورت کاملا حرفه‌ای است. از زمانی که فرایند الکترولیزی به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع شد، این فناوری فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. در ایران توجه زیادی به این فرایند شده است و روند توسعه صنعت نانوالیاف در ایران امیدوار کننده است. در ایران می توان صنعت نان و الیاف را همگام با پیشرفته ترین گروه های صنعتی دنیا توسعه داد. هدف شرکت فناوران تجهیزات نان آزما تولید محصولات با کیفیت است. فراکند الکتروریسی در خطوط صنعتی به واسطه وجود منابع تغذیه ولتاژ بالا و محدودیت‌های الکتروستاتیکی و از طرفی نرخ پایین مصرف مواد اولیه به طراحی حرفه‌ای احتیاج دارد. مکانیزم‌های تولید انبوه نانو الیاف به روش الکتروریسی کاملا شناخته شده هستند و بنابراین احتیاج است بهترین مکانیزم تولید انبوه نانو الیاف در کنار طراحی مفید قرار گیرد تا خط تولید برای صنعتگر سودمند و کاربری راحت نیز داشته باشد. فراگند الکترولیسی و تولید نانو الیاف در ایران مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. امروز علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله، انواع دستگاه‌های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می‌گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه‌هایی بسیار حائز اهمیت است. اگرچه دانش الکترولیسی و تولید نانو الیاف جدید است، اما این فراگند به دلیل کاربرد فراوان در انواع حوزه‌های صنعتی کاملا شناخته شده است. گروه‌های زیادی بر روی مکانیزم‌های تولید با این روش فعال هستند و دائما مکانیزم‌های جدید عرضه می‌گردد. نتیجه می‌توان گرفت که اگرچه انواع نوع مکانیزم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است، اما خط تولید نیاز به انواع فراگندهای تکمیلی دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانو الیاف به روش الکتروریسی تنها ریسندگی نانو الیاف نیست. این شرکت در طراحی صنعتی الکتروریسی، تولید انواع نانو الیاف، تولید انواع ماسک و فیلتر فعالیت دارد. عزیزان شنونده، از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران آشنا شویم، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
خب عرض بکنم که تا به این لحظه که تقریبا 11 دقیقه باقی مانده تا انتهای برنامه وقت اضافه امشب، 31% از علاقمندان فوتبال رأی به پیروزی آلومینیوم در این بازی دادن، 46% به پیروزی استقلال و 23% هم انتقاد دارن که بازی مساوی خواهد شد. البته خب این درصد ها تغییر میکنه، ولی خب برد استقلال در این مسابقه رأی غالب علاقمندان فوتبال بوده که حالا بعد ببینیم تا انتها چه اتفاقی خواهد